که دولت‌های اطماعی حالا بحثی داره که در وقت خودش انشاءالله بحث میکنیم، صحبت میکنیم و میبینیم که در این عالم اون دول اطماعی وقتی پیاده میشن چی میشه و دولتی که از اسمی اطماعی پیاده میشه دولت دیگه منکوب میشه و بعد همین دولت های زمینی رو میبینیم که ظهور دول اطماعی هست. لذا تا موقعی که اجل اون اطماع سر نیامده، اجل ظهور اون اطماع، مهلت ظهورشون سر نیامده، اون دولت پابرجاست، دولت زمینی. وقتی که مهلت اون دولت اطماعی سر میاد، اون دولت زمینی هم منقرض میشه، از بین میره. لذا در زمان بن العباس مثلا که ائمه ما بودن، خیلی ها می اومدن و می گفتن که آقا بیایید حکومت رو به دست بگیرید، شمشیر شما شیعه دارید. فرمود، می فرمود که ما نگاه کردیم هنوز زمان دولت ما فرا نرسیده و الان دولت دست بن العباسه و هیچ کسی نمیتونه اونا رو شکست بده تا زمانی که دولت اینها سر بیاد، مهلتی که داره که بعد اون موقع شکست میخوره. خب حالا بحثمون در حروف بود که حروف تناکه دارن، نکاح میکنن با هم و فرزندانی به وجود میاد. حالا کی این حروف رو با هم تناکه میده؟ در عالم انسانی میخواییم بگیم ما در گفتارمون حرف که میزنیم داریم حروف رو با هم تناکه میدیم، ازدواج میدیم با هم. به همین علت مورد بازخواست قرار میگیریم که تو چرا این حرف رو زدی، چرا این حروف رو با هم تزویج کردی که شد فحش مثلا، چرا این فرزندی از این به وجود میاد دیگه. کلمه فرزند حروف هست، چرا این حروف رو اینجوری با هم ترکیب کردی، تناکه دادی اینها رو، که چرا این موالیدی فرزندانی از اینها به وجود بیاد. چون فرزند هم که به وجود میاد فرزند خود ماست، فرزند آخرتی ماست، چون اون ولدان و مخلدون که در قرآن آمده فرزندان بهشتی که انسان داره نتیجه اعمال خودشه، نتیجه اعمال خودشه. اون زنان بهشتی، زوجات بهشتی، اونها حقایقی هن که با انسان متحد میشن و از این اتحاد و ازدواج موالیدی به وجود میاد. همچنان که شما وقتی یه علم و معرفتی پیدا میکنی شاخ و برگی از این به وجود میاد که میشه فرزندان اون حقیقتی که شما کسب کردید. که حالا یه عزیزی میفرمود یک بار در خواب، خواب بوده، حالا تمثلی کشفی چیزی بوده، یک زن بهشتی، حوریه بهشتی رو می دیدم که در شدت زیبایی و جمال حالا توصیف به چه گونه بود و چه جور بود و بعد گفته بود که من اون حقیقتی هم که از اون شبی که در هیئت عزیزان یادشون باشه خطبة البیان رو خوندیم و ترجمه کردیم و شرح کردیم چند وقت پیش بود سلام، که از اون چیزی که از اون خطبه به جانتو نشسته من ظهور او هستم، ظهور اون حقیقتی هم که از اون خطبه تو شنیدی و در جانتو نشست، منتها تو الان نمیتونی من رو درک کنی، وقتی که از این نشأه بری اون موقع با من که چی، اون من او چیه، ظهور نفس خود اینه که به این صورت ظاهر شده. حالا اون کسی که معرفتی رو داره به شما میده، کسی که شما رو داره با یک حوریه بهشتی ازدواج میده، لذا روایت داریم امیرالمؤمنین کسیه که اهل بهشت رو با حوران بهشتی مزدوج میکنه، تزویج میکنه. مطلب رو متوجه شدن عزیزان چیه؟ اون قبلا در آغاز و انجام هم که بحث میکردیم که اون حورالعین سلام علیکم، گفتیم حورالعین اسم زن بهشتی نیست، چون حور هم جمع احور هم جمع حورا، یعنی زن یا مرد درشت چشم، شخص درشت چشم، و این هم جمع اعین هم جمع عینا، یعنی هم برای مذکر میاد هم برای مؤنث. حورون این یعنی شخصی که دارای چشمان درشت و سیاهی باشه، که حالا زن بهشتی تعبیر به زن بهشتی درست نیست، شخص بهشتی. و او چیه؟ او نیست مگر اون حقیقتی که با جان ما متحد شده، که اون طرف به صورت یک انسان زیبا برای ما ظاهر میشه. حالا شما وقتی برای کسی صحبت میکنی، یک علمی رو به او القا میکنی، یک چیزی رو در دل او جا میدی، از معارف، از محبت الهی، داری اونو با یه شخص بهشتی تزویج میکنی. لذا گفتیم امیرالمؤمنین اون صاحب ولایت کلیت، همه در زیر لوای او هستند، در تحت ولایت او هستند. می‌فرماد که امیرالمؤمنین کسیه که اهل بهشت رو با حوران بهشتی تزویج میکنه. فرمود لو شئت لو غرت لكم 80 بعیرم من شهر باب. بسم الله الرحمن الرحیم. خب در حدیث دیگر فرمود لو شئت لو غرت لكم 80 بعیرا من علوم النقطه التي تحت الباء، بیان الآیات گیلانی، که باز نزدیک به همون حدیث معناش قبلیه، که اگر بخواهم بار میکنم برای شما 80 بار شطور از علوم نقطه‌ای که در تحت با بسم الله الرحمن الرحیم. سر الله العظم روایت هست، سر الله العظم منظور امیرالمؤمنینه. فرمود العلم نقطتون کثرها الجاهلون، علم یک نقطه است که جهال اون رو زیاد کردن، علم یک نقطه است که جهال اون رو تکثیر کردن و زیاد کردن. و الالف واحدتون لا یعلمها الا الراسخون. و الف واحده ای که نمیدانن آن را مگر راسخان در علم. و نیز آن ولی الله اعظم فرمود انا نقطه تو تحت الباء، من آن نقطه تحت باء ام. که اینجا فرمود العلم نقطتون، چون خودش متحد با اون نقطه میشه جمیع علوم، میشه جمیع علوم الهی. که نحن خزانه علم الله، ما خزینه علم الهی هستیم، در اون نقطه مشیت همه جمع. سلام علیکم. حالا و الالف واحدتون لا یعلم ها الا راسخون. الف اون واحده ایست که جز راسخان آن را نمی دانند. الف ظهور چیه؟ امتداد نقطه است. که حالا می خونیم الف لام میم، الف لام میم. چون چیه اون الف لام میم؟ حالا چه حقایقی در این الف لام میم هست؟ چه حقایقی در الف لام میم وجود داره؟ مثلا در مورد بسم الله الرحمن الرحیم باید بگیم، بنویسیم به اسم الله الرحمن الرحیم. به اسم باید بنویسیم، در حالی که ما می‌نویسیم چی؟ بسم. الف رو نمی‌نویسیم و نباید هم نوشته بشه. در روایت از رسول اکرم پرسیدن که الف بسم الله کجا رفت؟ الف بسم الله کجاست؟ فرمود سرق و هش شیطان، شیطان اونو سرقت کرده. و یعنی چی شیطان اونو سرقت کرده؟ این الف چیه اصلا؟ و بعد حالا خود شیطان چیه؟ سرقت شیطان چیه؟ سلامون. در بعضی حالا کتب در مورد الف لام میم بخونیم الف اشاره داره به الله، اشاره داره به احدیت، و لام اشاره داره به جبرائیل، و میم اشاره داره به محمد صلی الله علیه و آله. خب اینا یک تعابیری هست، درسته، ولی حرف انسان باید به سر این حروف مقطعه برسه. رموزیه که فوق ترکیبه، مال مرتبه قرآنه، نه مرتبه فرقان. بحث قرآن و فرقان رو داشتیم عزیزان تو همین کتاب، اگر مطالعه داشته باشن همین آیه که خوندیم دوباره دوره کنن، بحث قرآن و فرقان رو داشتیم که قرآن اون مرتبه جمعه، مرتبه‌ای که بسیطه، هنوز به عالم الفاظ نرسیده، لذا ترکیب نداره. لذا ببینیم حروف مقطعه است، الف لام میم ترکیب نشدن با هم، چون به عالم ترکیب نرسیده هنوز، اینو از اون مرتبه نازل شده. در بعضی از ادعیه هست، یا من جعل، یا من جعل خزائنه بین الکاف و نون، یعنی ای کسی که خزائنت رو قرار دادی بین کاف و نون. کاف و نون اشاره به چی داره؟ کن. اذا اراد شیئا یقول له کن فیکون، باش پس می شود. به هر چی که بگی باش می شود. پس همه خزائن، همه حقایق در بین این کاف و نونه. خب در بین این کاف و نونه. حالا بین کاف و نون چی هست؟ در حروف ابجد میگیم کلمن، ابجد هم وزهدی چی؟ کلمن، کلمن اولش چیه؟ کافه، آخرش نون، کلمن. بینش چیه؟ لام میم. بین کاف و نون چی هست؟ لام میم. همه خزائن در این چی هست؟ جمع در لام میم هست. همه خزائن جمع در لام و میم. حالا لام میم عددش چنده؟ عدد لام میم 70ه. به عدد چیه؟ کن. کن عددش چند بود گفتیم؟ 70. عدد لام میم هم 70ه که در دل کنه. یا من جعل خزائنه بین الکاف و نون. و خود کلمن به معنی چیه؟ حی دانا. یکی از معانی کلمن حی دانا. بعضی ها گفتن الف لام میم، الف اشاره داره به قیام، لام اشاره داره به رکوع خمیده، و میم اشاره داره به سجده. الف لام میم الف اشاره داره به قیام، لام اشاره داره به رکوع، میم اشاره داره به سجده. حالا سلام علیکم. حضرت فرمود انا نقطه تو تحت الباء، من اون نقطه تحت باء ام، که همه حروف، همه خطوط، همه کلمات نظام حسی میشه امتداد این نقطه، امتداد این نقطه اصلی، نقطه مشیت. و فی المجمع ما من حرف من حروف القرآن الا و له 70,000 معنا. یعنی چی؟ یعنی هیچ حرفی از حروف قرآن نیست مگر اینکه برای او 70,000 معنا. هیچ حرفی از حروف قرآن نیست مگر اینکه برای او 70,000 معنا. برای هر حرف قرآن. یا الله، حالا همه این علوم در نظر بگیر به یک باره بر جان نبوی نازل شده، بر جان رسول الله. چه جانی داره رسول الله، چه قلبی داره که این حقایق رو به یک باره از عالم اله دریافت میکنه، که به امیرالمومنین گفتن آقا از علوم وحی چیزی در نزد شما هست؟ حضرت فرمود خیر، مگر اینکه خداوند فهم جدیدی از قرآن به انسان عنایت کنه. میدونید یعنی چی؟ حدیث خیلی بلنده این حدیث، یعنی هر کشفی، هر الهامی، هر شهودی، به هر نحوه علم دریافت کنه انسان از عالم بالا در قرآن هست، به یه معنای جدیدی تازه برای انسان کشف شده. جمیع، حالا از ملک علم بگیری، از جبرئیل علم بگیری، چون رسول الله چیزی گرفته که دیگه چیزی باقی نمونده که نازل نشه، از اون چرا که بگیری زیر مجموعه این قرآنه. اگه در خاطرتون باشه در مورد حروف مقطعه قرآن یه چیزی از جناب ابن عربی نقل کردیم، بلکه گفت این حروف مقطعه اسامی ملائک هست، منتها اسامی اونها حرفه. الف اسم یک فرشته هست، لام اسم یکیشونه، میم اسم یکیشونه، سین اسم یکیشونه، که چند تا حرف مقطعه داریم؟ 14 تا، تکراریشو حذف کنیم، چون 78 تا حرف مقطعه داریم تو قرآن، منتها مکرراتش که حذف بشه 14 تا میمونه به اسم 14 معصوم. که بعد میگه من با این ملائک ملاقات کردم، ابن عربی میگه، و اونها علومی به من دادن که هیچ کدام از ملائکی که استاد من بودن چنین علومی به من نداده بودن. خب همه اینها مربوط به علوم کشف، علوم مکاشفت، همه اینها زیر مجموعه قرآن. لذا در روایت داریم امام معصوم میفرماد، فکر میکنم امیرالمومنین هم فرمود، هر مطلبی که من برای شما گفتم بگید، من سند قرآنی براتون میارم که از کجای قرآن دارم اینو میگم، هر چی بهتون گفتم بگید بهتون میگم از کجا، چون همه علوم در قرآن هست. اونجا شما گفتیم ابن عباس میگه اگر مرکبت رو گم کنی، اسبت و الاغت و ماشینت رو از تو قرآن میتونی پیدا کنی، منتها شما بصیرت ندارید، شما بصیرت ندارید. حالا چه دریای ژرفی این قرآن و ما چی میفهمیم ازش؟ ما چی میفهمیم از قرآن؟ و چقدر این گوهر گرانبها رو ارزش قائلیم براش. گوهر گرانبها رو چقدر ارزش براش قائلیم. حالا سر قبرا میخونیم و تو عروسی میخوان کنن عکس بگیرن قرآن باز میکنن و نهایتش ماه رمضون قرآن میذاریم رو سرمون و همین. آخه قرآن مال اینه فقط. خدا میدونه اگر انسان آشنا بشه با علوم قرآن، اونقدر علم بهش میده قرآن که نمیتونه بره سراغ کتابای دیگه. یعنی دیگه هر کتابی رو که میخونی به نظرت کوچیک میاد، به نظرت کم میاد. ما وقتی که شروع کردیم مطالعه کردن، این کتاب اون کتاب این کتاب اون کتاب، تا رسیدیم به کتب عرفا و اهل معرفت، کتاب عرفا رو که خوندیم دیدیم بقیه کتاب ها دیگه از مزه نمیده به زبونمون، به ذائقمون. بعد کتاب های ابن عربی رو که خوندیم، کتاب های عرفا هم از نظرمون افتاد، چون از بعد افق بالا حرف میزد. بعد روایات رو آشنا شدیم، همینجور شد کتابای ابن عربی. وقتی قرآن یه ذره اونت گرفتیم دیگه دیدم هیچ کتابی نمیتونه سیراب کنه ما رو، فقط قرآن. از بس در این علم هست، از بس درش فوران میکنه علم.
زبان عربیه.
بله.
یعنی شما میگید کسی که عربی بلد نیست هیچ موقع نمیتونه به اسرار قرآن پی ببره.
من کی اینجوری هست؟
این هست دیگه.
تعلم العربیه. فرمود عربی رو فرا بگیرید.
یعنی کسی که عربی بلد نیست دیگه به هیچ وجه امکان نداره به اسرار قرآن پی ببره.
چرا؟ به همون اندازه‌ای که قرآن میخونی و معانیش رو میفهمی.
در هیچ جا دیگه پیدا نمیشه، فقط در
لفظ عربی
قرآن پیدا میشه.
بله، قرآن کلام، کلام خدا، ترجمه کلام خدا نیست، کلام انسانیه، برداشته اون معانی که خودش میفهمیده اونجوری کرده.
حقایقش یکی در تمام هستی موجوده، قرآن تمام هستیه، فقط لفظ عربی قرآن
کتاب
نیست.
الفاظی که خداوند سبحان معانی رو در اون گنجونده و اسرار رو در اون گفته، این لفظه، این کلمات، چینش حروف قرآن رمزه.
این محدود کردن هدایت خداوند نمیشه.
نه خیر، محدود کردن هدایت خداوند نمیشه.
ما در عالم خیلی از انسان‌ها رو داریم که اصلا هیچ آشنایی با زبان عربی ندارن.
خب
یعنی هیچ ما دیگه هدایت به نهایت هدایت نمیشن، به کمال هدایت نمیشن.
باید فرا بگیرن، باید فرا بگیرن.
یعنی انسان‌هایی که قبل از قرآن بودن، قبل از نزول کتبی قرآن بودن، اونا هیچ موقع به کمال نمی‌رسن.
اونا انبیاء الهی داشتن.
موقعی که قرآن نبوده به نزول کتبی،
انبیاء الهی داشتن، انبیاء داشتن، انبیاء اونها به اونها می‌آموختن به اندازه ظرف وجود خودشون.
بالاخره قرآن به این شکل،
اونا قرآن نداشتن. نه خیر، به خاطر اینه که امت پیامبر اکرم افضل امت ها.
اما خب ما در قرآن داریم که خداوند رسولش دعوت میکنه به پیروی از ابراهیم.
خب
نه، حضرت ابراهیم به کمالی که نهایت قرآن باش نرسیده بودن.
ببین عزیز من، شما شاخه به شاخه نپر، شما بحث بحث قرآنه، حروف قرآن، چینش قرآن، رموزی داره که تا طرف عربی بلد نباشی نمیرسه بهش. نخیر، شما اگه میخوای از قرآن بهره برداری کنی باید این لسان رو بفهمی. معانی قرآن یه چیزه، هدایت قرآن یه بحثه. بله قرآن داره میگه، دروغ نگید. آقا به فارسی هم آقا قرآن داره اینجوری میگه، این درسته. این بحث نداریم، بحثمون فرو رفتن در عمق قرآنه. نخ اون که بله خب به زبان ترجمه کن به زبان فارسی اون معانی رو اون حقایق رو. آقا شرک به خدا نورزید، زنا نکنید، دروغ نگید، بله اینا همه کمالاته، ولی اون بحثی که ما داریم بحثیه که اسرار قرآنه. یه امیر امام صادق علیه السلام فرمود قرآن دارای چهار حد در فکر میکنم حد کلمه اگه اشتباه نکنم، یکی عبارت، یکی اشارت، و یکی لطائف و حقایق. بعد میفرماد عبارت للعوام، عبارت برای عوام، اشارت برای خواص، لطائف برای اولیا، حقایق برای انبیا. عبارت قرآن همون بحثی که شما داری میگی، بله آقا داستان قوم مثلا عاد و ثمود رو نقل میکنه قرآن، خب بله اینو به زبان عبری هم که بگی طرف برداشت میکنه عبارات رو میفهمه، اما اشارات که خواص میگیرن یا اون لطائف اون حقایق اون دیگه تو خود این قرآنه دیگه، بگی به زبان دیگه برگردونیم فلپین مثل خود شعر، شما شعر حافظ رو درش ایهاماتی به کار رفته، درش رموزی به کار رفته که شما این شعر رو برگردون به زبان انگلیسی تمام اونو از بین میره، فقط اون عبارتش میمونه. خب اون به اصطلاح رموز و اشاراتی که تو حافظ هست ایهام داره به جاهای اشاره میکنه، اونا دیگه نیست در ترجمه شعر، در برگردان کلام دیگه اونا از حذف میشه اصلا. حالا در کلام الهی اون رموزاتی که هست، اون اشاراتی که هست، این وقتی برگردونده بشه دیگه حذف میشه اونها. شما مثلا میگیم حالا چون بحث حروف مقطع میگیم یاسین و القرآن الحکیم، خب حالا یاسین رو ما فهمیدیم مثلا چه اسراری داره تو یاسین، سوره انفال رو که میخونیم میگیم چی؟ اولش چیه؟ هیچ کس نمیدونه. یسالونک عن الانفال، یس اولش آمده چی؟ یه سین، همون حروفی که در سوره یاسین اول یاسین آمده اول سوره انفال هم آمده یه و سین، یسالونک عن الانفال، این چی؟ این رمزه. حالا شما یسالونک عن الانفال رو برگردون که از تو سوال میکنن در مورد مثلا انفال، خب این دیگه به هم خورد دیگه، بله عبارات رو میگید، بله عبارات، بله ولی دیگه رموز و اشارات و لطائف و حقایق و اینها دیگه خبری نیست. خاطر این امام صادق فرمود تعلم العربیه، عربی رو فرا بگیرید چون کلام خدا در اون نازل شده. خب ما من حرف من حروف القرآن، لذا عزیزان وقتی دعا میخوام بخونن دعای کمیل میخواید بخونید، اگه نمیفهمی لازم نیست عبارت عربی بخونی، فارسیش رو بخون ببین چی داری میگی به خدا. آخه عربی که نمیفهمی بگو حالا اللهم فلان فلان، تو نمیفهمی چی داری میگی، فارسیش رو بخون همون ثوابو برات داره. نمیدونم دعای توسل میخوای بخونی، دعای فلان میخوای بخونی، حتی زیارت عاشورا میخوای بخونی، اگه عربی نمیفهمی فارسیشو بخون، با همون حال بشین مناجات شعبانیه میخوای بخونی، دعای ندبه میخونی، اگه نمیفهمی فارسیشو بخون. اما قرآن خواستی بخونی باید عربی بخونی، بعد ترجمهشو نگاه کن، چون خاصیت تون الفاظ خواصی هست، تون الفاظ و حروف خواصی هست که تو ترجمه نیست. به یه شخصی بنده گفتم که آقا کاری داشت، گفتم فلان سوره قرآن رو بخون، فلان خاصیت رو داره. چند وقتی گذشت بنده خدا رو دیدم، گفتم آقا چرا نمیخونی؟ گفت چرا آقا میخونم. گفتم میخونی شما؟ گفت بله آقا میخونم. گفتم خب چی دیدی؟ چی شده؟ هیچی آقا چخب نهید. گفت البته آقا میدونی من ترجمه شو میخونم. گفتم ها بگو خب تو بعد میگیم فلان سوره رو بخون، اگه میخواستیم میگفتیم ترجمهش رو بخون، فلان سوره رو گفتیم بخون، حالا ترجمهش هم نگاه کن، تفسیر هم نگاه کن، ولی اون الفاظ باید به زبان جاری بشه. که بعد از یه مدتی آمد گفت آقا شروع کردم خوندن سوره، حالا اینجوری شده، اینجوری شده، اینجوری شده. بله ترجمه یه حرفیه، کلام یه انسانه، حالا اون معانی رو آورده مثلا، ولی قرآن نیست که. چینش حروف قرآن رو رمزه، تو این آیه چند تا قاف به کار رفته، تو این آیه چند تا الف به کار رفته، اینا همه تأثیرات داره. با چه حرفی شروع شده این آیه، با چه حرفی تموم شده، اینا اینجور نیست که یه الفاظ و عباراتی همینجوری آمده باشه. و لذا بعضی از اسرار آیاتو که خواست آیاتو که نگاه میکنید میگه آقا این سوره مثلا دارای 10 قاف هست و خوندنش این خاصیتو میده، چون 10 تا قاف توش به کار رفته، چون حروف تأثیر دارن در عالم، دارای تأثیرات هست. حالا تأثیرات و حروف هم کتاب هایی داره، مباحث علم حروف یک علم خیلی وسیعیه و چه نکاتی از قرآن بیرون میاد. من یه بار حالا این بحث پیش آمده این هم عرض کنیم خدمتتون، از امیرالمومنین سوال میکنن که آقایا در قرآن معما به کار رفته؟ معما شاید دیده باشید بعضی اشعار به صورت معماست که وقتی معماش حل میکنی مثلا اسم یه اسمی در میاد، وقتی که معما رو حل میکنی که مثلا میگه گرفته به دندان لب حبیب، گرفته به دندان لب حبیب، دندان میشه چی؟ سن به عربی. لب حبیب، حبیب اولش چیه؟ لبش چیه؟ ح میشه چی؟ حسن. سن هی حبیب میاد اولش میشه چی؟ حسن. معما خیلی از این تو کتاب ها هست، از قدیم هم بوده، به صورت شعر، به صورت نثر، یه چیز ادبیه. امیرالمومنین میگه بله در قرآن معما هم هست. کجا؟ در سوره هود اون جایی که می‌فرماد و ما من دابتن الا هو آخذون به ناصیتها، یعنی هیچ دابه یعنی جنبنده ای نیست مگر این که هو یعنی حق تعالی پیشانی او را گرفته است. پیشانی دابه میشه چی؟ بگید ده پیشانی شه دیگه، جلو بشه. هو پیشانی دابه رو بگیره میشه چی؟ هود، که این کلام حضرت هوده و در سوره هود هم هست. معماش به این صورته و ما من دابتن الا هو و آخذون به ناصیتها، هو پیشانی دابه رو گرفته که میشه هود. بنده اون موقع حالا شد 17-18 ساله بودم، یادم نیست، این حدیثو که خوندم گفتم خدای میشه تو این آیه رمز دیگه هم باشه، و ما من دابت الا هو و آخذون به ناصیتها، گفتم میشه یه رمز دیگه هم تو این آیه باشه. بعد یه مرتبه ملهم شدم، پنج تا حروف آیه رو حذف کن، حرف ششم رو بنویس. وقتی این کار کردم دیدم در آمد دابه. وقتی این کار کردم پنج تا حروف حذف کردم، حرف ششم رو نوشتم و ما من دابتن الله و آخذ و مناسیته ها، تا همینجا شد دابه. حالا نه، حالا معما رمز، حالا تو خود این تألیف این حروف، تو این ترکیبات چیا به کار رفته، چیا بیرون میاد، حالا اینا رو باید انسان آشنا بشه با قرآن، انس بگیره، بعد قرآن رموز خودشو که لایتناهیه بیرون میریزه، جوری که انسان وحشت میکنه، ترس میگیره انسانو از شدت این همه اسراری که در این کلمات هست. خب همه اینها برای این آشنایی با قرآن و خودمونه که جانمون قرآنی بشه. عزیزان باید یه مقدار بریم سراغ قرآن، انس بگیریم با قرآن، رفیق بشیم. امام سجاد فرمود اگه شرق و غرب عالم و کفر بگیره، قرآن با من باشه از هیچی نمیترسم. لذا موقع سختی، گرفتاری، اون جایی که حس میکنی بلا مخابرت نازل بشه، جایی که تنهایی حس میکنی، ترس، برو سراغ قرآن، برو، بهترین پناهگاه قرآن. متاسفانه الان سرشماری کنیم تو شهر ما چند نفر قرآن میخونن، چند نفر قرآن میخونن تو این شهر 300-400 هزار نفری. این گوهر گنجینه وجود در اختیارمونه. وقت بعد چه بگیم؟ خب السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خب